مطمئنی نیست که سرحد بازار بشود خرید
و سرحد بازار هم میشود فروخت.
اینجا از هر آنچه فراسوی تماشاست با شما سخن میگوییم در پیرنگ.
به نام خالق لوح و قلم سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان و بینندگان برنامه پیرنگ از رادیو ایران. شما می توانید این برنامه رو به صورت صوتی از طریق موج اف ام ما بشنوید و همچنین از طریق تصویری از طریق برنامه کاربردی ایران صدا تماشا بفرمایید. پیرنگ دیگر رو خدمت شما پیشکش می کنیم. برنامه پیرنگ، برنامه‌ای در حوزه هنر کشور. اما در برنامه امروز پیرنگ به چه موضوعاتی می پردازیم؟ در بخش نقد سریال‌های شبکه خانگی نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین اثر آقای شهبازی، یعنی سریال مو به مو. همچنین در بخش نقد فیلم‌های سینمایی هم به سراغ اثر جدید سروش صحت، یعنی فیلم استخر خواهیم رفت. و در میز تئاتر یک تئاتر رو مورد بررسی قرار میدیم، تئاتر مرگ اشرف غنی به کارگردانی آقای ابراهیم پشتکویی، که در استودیوی ما حضور پیدا خواهند کرد و در این باره باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
بارون همینطور میباره، میباره تا گناه ها رو بشوره، یا شاید یادم بندازه که هنوز زنده ام.
من همه اون حرفایی که بهت زدم قراره بهشون برسم، تو هم زنه هم میشه.
مسئول تو خودم مراقب باش.
دو روز در سال هست که آدم نمیتونه کاری بکنه. دیروز
دو نفر آدم رو افتادن دو مولم بخون منو بکشن.
شما اگه چیزی میدونی؟
نمیدونی چه پدری از بچه من در آوردی؟
من اصلا اهل اذیت کردن نیستم.
کسی نشو کسی
نقشه بخشه
نشو نیاد. اصلا چه اتفاقی؟
بلایی به سرش بیا.
تقصیر خودت هم بوده شاید.
نماخانی.
رسیدیم به بخش نقد سریال خانگی و در این بخش میخوایم همراه باشیم به آقای محمد تقی‌زاده، منتقد سینما و تلویزیون. سلام و عرض ادب.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان نقد سریال مو به مو.
بله، اثر آقای شهبازی، و میدونیم که آقای شهبازی هم دنیای خودشو داره دیگه، یعنی سعی میکنه همیشه امضای خودشو داشته باشه پای آثارش، و سریال مو به مو هم اولین اثر ایشون در شبکه خانگی هست به عنوان سریال. سوال اول من درباره این سریال اینه که چقدر پرویز شهبازی تونسته به سمت فضایی بره که برخلاف برخی دیگر از آثار سریال شبکه خانگی یک قصه معمولی زندگی رو اومده مد نظر قرار داده، و حالا اون بحث خواب و بحث یک باره با یک شگفتانه شخصیت روبرو میشه و بعد میفته توی مسیر اصلی قصه، چقدر تونسته با توجه به این محورها مخاطب رو جذب کنه؟
به نظرم زدی تو خال. حالا دو تا مطلبه، یکی جذب مخاطبه، یکی حال و هوای سریاله. به نظر من سریال مو به مو توی چرخه تولید نمایش خانگی یا پدیده است.
درسته،
یعنی این که داره قواعد رو میشکونه. حالا درسته که به قول شما سبک پرویز شهبازی داره میره جلو و سریال و اثر پرویز شهبازی طوره به قول نسل جدیدی ها، ولی ما داریم با یه اثری مواجه میشیم که هیجان به اون معنی نداره توش. ماشین لوکس نداره، خونه لوکس نداره، آدمای به اون صورت شق و رق مثل بدنام آقای انقا نداره، عشق و عاشقی های اونجوری نداره، یعنی هیچ کدوم از اون
پیرنگ‌ها
یا موضوعایی که خیلی کلیشه است، یا خیلی، حالا نمیخوام بگم از نظر ارتباط با مخاطب میگم که خیلی دستاویز شده برای این گونه کارا نداره. استفاده از پول، استفاده از درام، اون اتفاقای محیر العقولی که توی سریال های نمایش خانگی توش
فضای تجملاتی توش کمتره،
اصلا نیستش. اصلا رفته تو دهات، یه بخشش اصلا رفته تو دهات، یه دهاتی که اصلا یه جایی اصلا هیچکی نرفته و اینا، و از این نظر کاملا داره ضد اون خط نمایشخانگی عمل میکنه، و از یه طرف دیگه داره اون به قول شما امضای خودش رو میبره جلو. حالا اما بخش دوم، بحث ارتباط با مخاطبه. به نظر من تو ارتباط با مخاطبه به همین دلایل موفق نبوده، چون یه بخشی از مخاطب، مخاطب نمایشخانگیمون بدون دروسی مخاطب بدنامطوره، یعنی بدنام دوست
زخم کاری طوره،
باز زخم کاری یه
آره دیگه، هیجان دوست داره، ریت دوست داره و اون فضای
شغال
طوره
که آره. نمیدونم ماشین لوکس باشه، بازیگر مثلا خوشتیپ باشه. مثلا میرسعید مولویان خیلی حالا ببین بعدی آره. نداره، ولی اون کلیشه های سینما تجاری عملا هیچ وقت فکر کنم توی سینمای پرویز شهبازی نبود، یا اگه بوده یه جور دیگه بوده. ما فروتن رو داشتیم توی فیلم سینمایی آقای شهبازی، ولی اون فروتن همیشگی نبود. یا اینجا هانیه توسلی رو داریم، ولی هانیه توسلی به نسبت متفاوتیه.
دقیقا یه نکته‌ای که وجود داره، سریال خب تو بخش اولش که داریم به داستانش میپردازیم، سعی میکنه به مخاطبش بگه که انسان‌ها در شرایط خاص قرار که میگیرن در یک موقعیت خاص چه واکنشی نشون میدن، مثلا بحث پولدار شدن، بعد از اون طرف آرزوهایی که داره و از آن طرف هم در کشاکش‌هایی که قرار میگیره شخصیت منصور که آقای مولویان هم بازیش کرده به باور تونسته این واکنش‌ها رو که انسان‌ها در شرایط خاص در واقع از خودشون نشون میدن و مخاطب هم بهش توجه میکنه به این واکنش ها رو، تونسته این رو در بیاره در داستان؟ چون میدونم که شهبازی براش اینجور معناها در قصه مهمه، برای همین میاد این معناها رو فدا، در واقع ریتم و فدای اینجور معناها میکنه که در دل قصه بکشه بیرون.
ببین من اعتراف میکنم که به نظرم سریال مو به مو سریال مورد علاقمه، یعنی که از سریال های مورد علاقمه تو نمایشخانگی. این به این معنی نیست که سریال بی ایرادیه، حتما نفت های جدی بهش دارم، ولی خب سریال رو دوست دارم، ولی داره اون سینمای خودشو، اون نگاه خودشو میبره. در مورد سوالتون که ببینید سریال مضمونگراییه و این خیلی مهمه و به نظر من اینجور سریال ها و اینجور ساخت کارا توی سینما و سریال های روز جهان هم خیلی مرسوم شده. الان سریال به طور مشخص داره به انسان میپردازه، به انسان طبقه متوسط امروز مثلا ایران، جغرافیای ایران هم توش هست و داره مسیر افول یا مسیل حالا یه ذره چیزا فرسایش این انسانو میگه، انسانی که طمع داره، انسانی که یه دفعه دنبال پول میرسه و پول میرسه و اینو داره نشون میده. و اینکه حالا موفق یا غیر موفق همزمان... تو روندش میتونیم
ببینیم. من همزمان که نقدارو دارم نگاهی میکنم، چون من همیشه قبل از در واقع میزهامون حتما نگاهی میکنم به نقدهای مختلف ببینم درباره چی گفتن. میگن که سریال با یک واقع گرایی آغاز میشه، سریال مو به موی آقای شهبازی، و بعد دیگه از اون واقع گرایی فاصله میگیره، قصه شاه پریانی میشه و یه جورایی یه فضای فانتزی پیدا میکنه و همین باعث میشه مخاطب دچار یک تناقضی بشه بین فضای اولیه و فضای میانی و پایانی سریال، و برای همین براش از میانه دیگه دلچسب نباشه. این نقد رو قبول داری؟
دقیقاً ببینید مسیری که سریال مو به مو داره اینجوریه که اول یه شروع رو به بالایی داره، به قول شما اون فضایی که میخواد، اون رئالیسم واقعی
همه گفتن واقعی. فاصله میگیره از
آره. ولی توی میانه یک فضای تختی پیدا میکنه که به نظرم هم حق داره هم واقعیت، اینجوریه که مخاطب میریزه این همه قصه، حالا یا شاه پریانی به قول شما، یا فانتزی، یا قصه های کشداری که قابل حذفه تبدیل میشه، و در آخر هم با یه پایانی مواجه میشیم که خیلی به نظر مورد نظر مخاطب نیست. و ببین فیلم مثلا، حالا من یه مقایسه اگه بخوام با گلسنگ میکنم، چون اونم به نظرم همینه روندش،
حالا اون حتما باید بهش بپرین سر،
یعنی شروع خوبی داره، یه میانه‌ای و باز میفته، و انگار این دوتا الان الگوشون به نظر من اینه. حالا یه مقدار این شیبه فرق داره، ولی تو دوتاش به نظرم اوج فضای تخت و سقوط میفته، و این یکی از دلایلش به نظرم اینه که سریال سازای ما، به نظرم دو تا دلیل داره، یکی این که فیلم سازای ما و این چرخه، حالا اسمشو اگه من نمیذارم صنعت، میذارم چرخه نمایش خانگی، خیلی ورودی و خروجیش مشخص نیست. یعنی طرف میاد میگه که آقا من مثلا سینما الان ترنوور مالیش مثلا این تومنه، نمایش خانگی مثلا ان به اضافه مثلا 1000
آره.
خیلی بالاتره، پس برم اونجا. یعنی این شده دلیل، یعنی اون اصالت سینما و اصالت سریال وجود نداره. یعنی ما سریال ساز به معنی اصلش نداریم. اینا از چون مثلا آقای کیایی تا دیروز کلی فیلم تجاری می‌ساخت، آره، یه دفعه اومده اینجا و چی مهدویان اینجوری.
یه سوال اینجا مطرح میشه، اونم اینه که در واقع میتونیم الان بهش بپردازیم تو این حالا که این رو گفتیم، اونم اینه که آیا این فیلمسازا با همون جهان سینمایی خودشون وارد سریال سازی نمیشن که معمولا این اتفاقات میفته؟ یعنی شما حس میکنی که اگر این قصه مثلا در سینما ساخته میشد خیلی بیشتر جواب میگرفت تا سریال؟ مثلا دربند و نفس عمیق آقای شهبازی همین دنیا رو داره، ولی اونجا چون سینماست مخاطب بیشتر باش ارتباط برقرار میکنه تا این قصه برای چنین سریالی.
دقیقاً همینطوره، یعنی نه اینکه نظر من باشه، یعنی عدد و رقم و یعنی این مسیره داره اینو نشون میده. چرا سریال مو به مو در آغاز امیدوار کننده است ولی در ادامه ناامید کننده است؟ واسه اینکه سازنده ها اون قدرت، اولا سریال ساز نیستند و اون مسیر آ بی سی دی تا زد سریال رو بلد نیستند، ولی سینما رو بلدن. اون موقع تو 90 دقیقه در میبرد، الان باید مثلا تو 10 ساعت در بیاره. خب ولی این نمیتونه، تواناییشو نداره و این اوف میکنه و این دقیقاً متوجه این، حالا من اسمش اصلا سریال ساز نمیذارم، فیلم سازای مهاجرت کننده ما به پلتفرما میشه. یعنی میان یک، حالا یه اصطلاحی هم هستش، آب بستن، آب میبندن. و واقعیت یعنی هم بلد نیستن، هم بحثای به نظرم تجاری پیش میاد که میگه آقا مثلا تو میخوای چه. تنها کسی که فکر میکنم این کارو نکرد خانم پناهنده بود تو در انتهای شب دیم. که حالا یه فکر کنم 8 قسمت
خوب ساخت،
8 قسمت خوب ساخت. یعنی افت نمیکنه دیگه. یعنی اون مسیره برای 8 قسمت تعیین شده دیگه، ولی مثلا بقیه ما داریم میبینیم که واقعا حالا باز شروعه هم خوب باشه. آخه شروع هم خیلی مهمه برای جذب مخاطب. شروعه رو حالا یه توانی میذارن، حالا یا سرمایه گذار میگه یا خودش میدونه یا یه شناختی از جامعه داره، ولی در ادامه اون بحث آب بستنه، افت کردنه هستش. حالا بحث پایان هم دیگه بگیر نگیره، ولی حالا یا تمام تمرکزشو گذاشته یا اینکه به نظر میرسه خیلی دیگه توان نداره
شده دیگه، یا مثلا میخواد زودتر
ما اینقدر وقت بذاریم برای سریال چی میشه مگه فلان. ولی واقعا اینجوریه دیگه، یک دست نیست فضا که مثلا به قول شما در انتهای شب یه دست بره جلو. الان اینجا متوجه این سریال مو به مو میشه، ولی در عین حال اون فضای رئالیستی، اون پرداخت به طبقه متوسط، اون دغدغه انسانگرا بودنه تو سریال هست. ولی در کل بخوایم بگیم اون توانه و اون ظرفیته برای ساخت سریال نیست، و دلیلش هم همین پلتفرماست. یعنی خراب کرده دیگه، یعنی این عدم توازنی که به وجود اومده به هر دلیلی، حالا اقتصادی من بیشتر چیزه، باعث شده که فیلمساز ببینه که آقا سینما خبری نیست، باید برم تو سریال، و سریالم حالا یا توان نداره یا به قول معروف نمیصرفه یا به هر دلیل نمیتونه کشش. تازه اینا خوبه که 10 قسمتی تموم میکنن، مثلا اون سریال 33 قسمتی که دیگه وسطش هر کاری میکنه دیگه، اونا یه چیز دیگه است که اصلا دیگه فاجعه میشه.
خیلی نکته خوبی بود به عنوان پایان بندی، و امیدوارم که توی قسمت‌های آینده درباره سریال‌ها به این بحث کشدار کردن قصه برای اینکه بتونه قسمت‌های بیشتری ساخته بشه بپردازیم بازم، چون فکر می‌کنم که داره به تمام سریال‌ها سرایت می‌کنه و یه جور منطق مالی خیلی از این سریال‌ها شده. امیدوارم که تو قسمت‌های بعدی هم بتونیم به این مسئله بپردازیم. تشکر می‌کنم از آقای تقی‌زاده که در بخش نقد سریال‌های شبکه خانگی سریال مو به مو به کارگردانی آقای شهبازی همراه ما بودند. سپاس از شما.
دریچه‌ای به دنیای نور و صدا، اینجا سینما را با تمام ابعادش ورق می‌زنیم در پرده.
رسیدیم به میز سینمای برنامه پیرنگ و در این بخش میخوایم بررسی کنیم فیلم استخر، تازه ترین اثر سروش صحت رو.
یو می بهت گفتم یو یه دفعه بیا.
یو درالرم
سلام،
بش اومدی؟
مگه نمیگفتی تا عبد با هم میمونی؟
به به داماد اکسن
قدیبا میگفتی یه لاک پشت داری رو پایی میزنی.
خیلی ببینیم میسوزونی. آها شاخه های وجودمون جهونه زده.
چرا همیشه میخوای بگی همه چی خوبه؟
هرچی میره جلوتر بیشتر به بها فکر میکنم.
همراه ما هستن سرکار خانم مریم شوندی، منتقد سینما. سلام، به برنامه پیرنگ خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای فرخی، ممنون که از دعوتتون، ممنون که باز هم من اینجا هستم برای نقد فیلم، در خدمت شما هستم.
سپاس از همراهی شما. استخر، حالا جدا از این که برخی ها میگن قصه زندگی خود سروش صحت و از این نکات جذاب توی فضای مجازی مطرح شده، انتقاد زیادی که در مورد این فیلم مطرح میشه خیلی متوجه عرضم به خدمت شما که ساختار فیلم نامه است. یعنی بعضی ها میگن که این بار دیگه سروش صحت اصلا ساختار فیلم نامه زیاد رعایت نکرده، دچار مشکلات جدی هست، حالا جدا از ریتم، فضای شخصیت پردازی و همه آنچه که به ساختار فیلم نامه در واقع مربوط میشه. نگاه شما چیه؟ آیا این انتقادات رو به ساختار فیلم نامه وارد میدونین؟
بله، بررسی ساختمون فیلم نامه خیلی نکات زیادی به ما میگه و اینم خیلی صریح و روه، یعنی فکر میکنم که همه مخاطبان فیلم متوجه این نقص فیلم نامه میشن. ببینید، ما با فیلمی مواجه هستیم که مبتنی بر ساختمان داستان نیست، یعنی ابدا قصه‌گو و داستانگو نیست فیلم ما، فیلم استخر. و ایراد اصلی از همینجا شروع میشه، چون فیلم ادعا میکنه که میخواد یه روایت داستانگونه بگه ولی ابدا این کار رو نمیتونه انجام بده. دو خطی داستان اینه که یک زوج هستن به نام امیر و بهار که به یک باره دچار مشکلی میشن، که حالا اینم جای بحث داره دیگه، ما نمیدونیم مثلا مشکل این دوتا چیه. گفته میشه که مثلا عدم مفاهمه است، ولی خب به این هم برداخته نمیشه، یعنی عمیق نمیشیم تو این که چرا این دوتا از هم جدا شدن. به علل خیلی کمرنگی این دوتا از هم جدا میشن و تمام طول فیلم داره این امیر داره تلاش میکنه که بهار رو برگردونه به خونش و هی نمیتونه، هی موانعی پیش پاش میفته و در انتها، حالا ما انتهای داستان و انتهای فیلم میبینیم که یه رضایتی به عنوان این که برمیگردم خونه وجود داره، یعنی دیگه اون مخالفته نیست، انگار که بهار راضی میشه که برگرده. خب اگه یه علتی وجود داشته که این دو از هم جدا شدن، بعد چه اتفاقی افتاده که اینها دوباره به هم دیگه پیوستن؟ این کاملا موهوم، مخدوش، و این اساسی ترین نقصی هستش که ما رو مواجهه میکنه با اینکه این ابدا داستان نیست. نه نقطه بحرانی شکل میگیره، نه کشمکش به معنای واقعی داستانی شکل میگیره، نه در این سیر داستان شخصیتی عمیق میشه و اینها همه میگن که این فیلم داستانگو و قصه‌گو نیست.
این عمیق نشدن شخصیت ها شاید برخلاف دیگر آثار صحت باشه، درست میگم؟ چون بله، صحت یکی از کارهایی که همیشه توی کارش انجام میداد این بود که شخصیت ها رو در واقع خیلی عمیق به مخاطب معرفی میکرد، شخصیت پردازی خوبی داشت. بله. مثلا خیلی وقتا ما از کارهای سروش صحت شخصیت ها به یادمون هست.
بله دقیقاً. من فکر میکنم که آقای سروش صحت توی سریال سازی توی پرداخت شخصیت بسیار موفق تر عمل میکردن، یا توی جهان با من برقص هم این گونه بود. آره. به نظرم توی اون فیلم هم شخصیت ها عمیق تر بودن، یعنی ما باهاشون بیشتر آشنا بودیم، بیشتر در معرض مواجهه با انتخاب قرار میگرفتن و به خاطر همین شخصیتشون ساخته میشد. ولی اینجا این واقعا غایبه، یعنی این وجود نداره. به نظرم ما بیشتر با یک سلسله روایت هایی روبرو هستیم که قصد داره رابطه بین آدم ها رو بیشتر به ما نشون بده و این هی به صورت دایره وار دور خودش میچرخه و به یه سرانجامی نمیرسه در نهایت. این اصالت رابطه انسان ها بر خود عمق وجود انسان فکر میکنم اصلی ترین چیزیه که توی فیلم ساختارش رو میسازه و اونو از داستانگویی خارج میکنه.
دیدین سروسر یه موضوعی رو همیشه مطرح میکنه، فکر میکنم همون مطرح کردن اون خاطره نشون میده که نوشت چیه. میگه که ما توی مراسم ختمی به یک باره یکی گفتش که غذا چی میخوام بدن، بعد نشستیم غذا خوردیم با اینکه اون سوک خیلی برام سنگین بود. خیلی برای سروش صحت بیان این مسائل انسانی، موقعیت انسانی ارجحه. فکر میکنم توی فیلم استخر کاملا دیگه غالب شده بر ساختار فیلمنامه، این مسئله درسته؟
بله بله، توی موقعیت‌های منقطع از هم که کنار بله. هم دیگه میاد، خب این ممکنه که این هر کدوم از این موقعیت‌ها یه جذابیتی برای مخاطب داشته باشه، یه اتفاقی میفته، یا حالا اون انسانی که جهانی که سروش صحت برای ما میسازه که حالا داره کم کم دیگه برای ما داره آشنا میشه با چند تا اثری که از ایشون دیدیم، موقعیت هایی که بر پایه این جهان برای ما میسازه جذابه، ولی اینها به هم پیوسته نمیشه. یعنی در واقع اون روایت داستانی که قراره شخصیت روش حرکت کنه از یه نقطه آی به یه نقطه بی برسه نیست، بلکه این تو هر کدوم از موقعیت ها حل میشه اون انسانه، یعنی به یک جایی نمیرسه. من فکر میکنم که این اتفاق میافته برای فیلم.
حالا که بحث موقعیت انسانی مطرح شد، بحث جهانبینی موجود در فیلم های سروش صحت مطرح شد و حالا سریالی هم که در شبکه خانگی ساخته، چقدر دنیای فیلم استخر به جهان با من برقص و صبحانه با زرافه به باورتون نزدیک؟
یک روایتی توی هر کدوم از این فیلم ها جریان داره که یه جهان بینی نسبت به انسان داره، به انسان مدرن، و این توی هر سه تا فیلمی که سروش صحت ساخته وجود داره، جهان با من برقص، بعد صبحانه با زرافه و الان هم که توی استخر. در واقع انسانی که سروش صحت تصویر میکنه همیشه تو دو تا موقعیت ما میبینیمش،
بله.
یا در آستانه فقدانه، در بله. لبه از دست دادن بله. هاست. مثلا میبینیم که ما تو جهان با من برقص میبینیم جهان میخواد که بمیره، یعنی در آستانه مردن، مرگ رو داره
بله.
پیش روش میبینه. توی صبحانه با زرافه اون شخصیت اصلی حالا هم مرگ رو تجربه میکنه و همین که همسرش رو، فقدان همسرش رو تجربه میکنه
و این منقطع شدن از جهان هم تجربه میکنن به واسطه
اتفاقات. بله بله اینا حالا من یه توضیحی دارم در مورد اینکه چرا از این استفاده میکنن. توی فیلم استخرم دوباره همینه، یعنی اون کسی که شخصیت اصلی هستش فقدان همسرش رو تجربه میکنه، در لبه از دست دادن هاست که اون انسان رو میسازه. در مقابلش یه کاراکتر دیگه ای میسازه، حالا کاراکتر که میگم به عنوان حالا اصطلاحی کاراکتر دیگه، میدونیم که اینا شخصیت نیستن دیگه، خیلی اون انسانی که روبروش دوباره یه نظرگاهی نسبت بهش داره، انسانی که کاملا دور از وضعیت فقدان، سرخوش دم غنیمتی، لذت میبره از زندگی و اصلا گویی اصلا اون انسان هیچ دردی نداره. اون انسان بدون درد که مثلا توی این فیلم استخر همون دکتری هستش که مهران مدیری بازی میکنه نقشش رو، و هم پسر خود امیر، یعنی فکر کنم اسمشون سهیل بود که پسر خود آقای سروش صحت هستش، این دوتا یه شخصیتی هستن که همش دارن کاملا لذت میبرن و اون شخصیتی که در لبه فقدان هست و دائما سرزنش میکنن، یه جورایی اونا دارن راهبری میکنن. نقطه‌ای که درام داره شکل میره بر مبنای اون آدم دم غنیمتی است، آدم لذت بره، سرخوشه.
توی همه قصه هاش اینجوریه، توی جهان با من برقصش هم همینه. ما یه سری آدما داریم که محورن، اونا همون آدمای سرخوشن.
بله بله. و جالب اینجاست که انتهای هر کدوم از این فیلم ها هم به این تئی میشه که میخواد این رو بگه که خب اصلا این از دست دادن، این فقدان اهمیتی نداره، بیایم هممون شبیه این آدم بی دردا بشیم. یعنی حالا مثلا جهان با من برقص اون پلان آخر که اگه به یادتون بیارین، یا همین فیلم هم همینه دیگه، در واقع رها کردن این درده، رها کردن فکر کردن به موقعیت های دردآلود، اینه که معنا میسازه برای شخصیت ها و انسان هایی که توی جهان سروش صحت هستن. یک نکته دیگه هم هستش، این هستش که همه این آدم های سروش صحت خب با یک مانعی در مسیر خودشون روبرو هستن. این مانع چیه؟ واقعیته. همه اینا میخورن به دیوار سخت واقعیت. حالا چون مثلا میگیم آدمای سروش صحت آدمای سرخوشیان، یوهویی با واقعیتای زندگی روبرو میشن، این براشون میشه یه مانع خیلی بزرگ. توی فیلم استخر این جدا شدن بهار از زندگی امیر به ناگاه اونو انگار به خودش میاره، در حالی که این یه واقعیت زندگیه، جدا شدن آدم ها. یعنی خود بهار هم اینو توضیح میده دیگه، کیش کی تا
عوض صبحانه با زرافه هم این تلنگورا رو داره.
بله بله دقیقاً. توی جهان با من برقص هم همینه، این برخورد سخت با واقعیت هاست که اونها رو میسازه. و حالا اینکه اون آدم ها با در مواجهه با واقعیت چیکار میکنن، یه سری از المان هایی رو میسازه که تو همه فیلم های سروش صحت هست. این آدما در مواجهه با واقعیت یا رو میارن به خیال پردازی، مثلا حالا شما میبینید مثلا کشیدن سیگاری که وجود نداره.
بله.
یا تو اینو توی سریال های سروش صحت توی لیسانس ها هم میدیدیم دیگه، یهوی فضای فانتزی و سورئال میشد، یعنی انقطاع اون آدم ها از فضای رئال و واقعیت. اون آدم ها میخوان فرار کنن از واقعیت، چون واقعیت براشون دشمن اصلیه، رو میارن به خیال پردازی یا رو میارن به مصرف مواد. مثلا حالا میبینیم توی صفحان بازرافه ها این خیلی نمود داشت و اینها هستش که نخ تسبیح همه فیلم های سروش صحت رو میسازه. یه المان دیگه ای هم که وجود داره طبیعت گراییه.
بله.
آدم ها برای فرار از واقعیت که دشمن اصلیشون هست به طبیعت رو میارن، که توی فیلم استخر هم خیلی واضح بود و یک نمادی هم داره همیشه تو همه فیلم و اونم گاوه، که بازم اون تو توی سه تا فیلم سروش صحت وجود داره. ببینید آره. مثلا گاو که حالا تو این فیلم مثلا مهران مدیر چند بار میگه مثلا نگاه کن از این گاوه یاد بگیر. این یعنی چی؟ یعنی این که ما آدم ها یک خلأهایی در وجودمون داریم که حتی مثلا یک گاو، حالا به عنوان نمادگرایانه هم میشه بهش پرداخت، ولی حالا من در مبنای
بله.
بستر طبیعت گرایی میخوام اینو بهش بپردازم. حتی مثلا زندگی یک گاو میتونه برای ما امید بخش و رهایی بخش باشه. این هم باز به نظرم
همین روی کرد باعث شده که اصلا بعضیا در مقابل این جهان معنایی که سروش صحت داره گارد بگیرن، یعنی اصلا یک فضای نپذیرفتن داشته باشن، بعضیا بپذیرن. ولی در مجموع نقدارم که داشتم بررسی میکردم میگن استخر نسبت به سبحان با زرافه و جهان با من برقص اثر ضعیفتری از سروش صحته. نگاه شما چیه؟
به نظر منم یک عقبگردی وجود داره توی مسیری که سروش صحت داشت طی میکرد. حالا من با سبحان با زرافه هم چندان مخالف نبودم، یعنی امید داشتم که این مدل پرداختن به نگاهی که حالا سروش صحت به انسان مدرن داره، انسانی که همواره با تنهایی خودش رو به رو هستش.
بله.
توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، بله، با مشکلاتی رو به روه و این رو به تصویر میکشه. این دغدغه ارزشمنده، یعنی تو سبد کمدی سینمای ایران وجود یه همچین فیلمی که دغدغه منده اصولا چیز خوبیه، ولی مشکل اینجاست که این جهان سروش صحت به این دغدغه پاسخ خیلی مناسبی نمیده. انگار که مثلا ما با یه انسانی مواجهیم که داره روز تا شب درد عذاب استخون سوز میکشه، ولی بهش استمنفن داریم تجویز میکنیم.
هم تو سبحانه با زرافه هم تو جهان با من برقص دقیقا همینو میبینیم. آخرش هم رها میشه دیگه.
بله، رها میشه. این رهایی خیلی نمود داره. آه. و اینه که فکر میکنم که اون
مخاطب جواب نمیگیره.
آره، همین این که اون روند داستان به درستی طی نمیشه، این هم به همین علت هست. یه نکته دیگه هم هستش که
پایانی آره.
نکته پایانی هم این هستش که سروش صحت با ما آدم ها هم یه همچین نسخه‌ای داره تجویز میکنه. نه تنها آدم های توی داستان خودش اینطوری هم که در مقابل واقعیت میزنن به خیال پردازی و اینها، ما یه مخاطب فیلم سروش صحت هم اینجوری انگار وقتی وارد سینما میشیم و در این فیلم سروش صحت رو میبینیم، از دنیای واقعیت میخواد ما رو جدا کنه و بگه که حالا این چند ساعت رو از به طریق تماشای فیلم من رها کن، همه چیز رو رها کن و پاسخی نده به هیچ چیزی.
ممنونم از شما خانم شوندی، از اینکه با ما همراه بودید. با شما خدافظی.
سلامت باشین. متشکرم از شما.
بله، در بخش میز سینمای برنامه پیرنگ به بررسی آخرین اثر سروش صحت یعنی استخر پرداختیم، فیلمی که همونطور که در این بخش دربارش صحبت کردیم یه جورایی در واقع ارتباط محتوایی داره با فیلم سبحان و زرافه. اون جهانبینی سروش صحت در فیلم استخرم دیده میشه و همچنین جهان با من برقص، همه اینها یک پیوست محتوایی، یک پیوست جهانبینی داره. سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید. شما همچنان همراه برنامه پرنگ هستید از رادیو ایران و در این بخش از شما دعوت میکنم که گزارش خانم میرکریمی از مراسم بزرگداشت زنده یاد علی حاتمی رو بشنوید.
سلام به همه شما شنوندگان ارجمند، لحظه هاتون بخیر. در این هفته‌ای که گذشت، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران میزبان برپایی مراسم بزرگداشتی برای زنده یاد علی حاتمی، کارگردان نماشنای ایران زمین بود. خالق آثاری همچون کمال الملک، دلشدگان، هزار دستان و مادر که هر کدام جاودانه‌هایی در تاریخ سینمای ایرانند. فرصتی شد تا در این مراسم با تعدادی از هنرمندان هم کلام بشم. کاظم حجیرآزاد بازیگر فیلم‌های ایشان را گنجینه‌ای برای تاریخ سینمای ایران می‌داند.
مجموعه آثارش به نظر من باید دیده بشه تا بشه قضاوت کرد. یک جهانبینی عظیمی داره در ارتباط با تاریخ و فرهنگ و فولکلور. مثلا فیلم مادرش هیچ ربطی به حسن کچل نداره. شما اینو مقایسهش بکنید با کمال‌الملک،